بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم دیشب به این نکته توجه بکنیم که اگر ما دلمون به این سو می رود که دشمنان اهل بیت علیهم السلام و لعنت می کنیم، یا به ما توصیه کردن براءت بجویید، یا به هر صورت در نظر ما اونها به اصطلاح تی خط شقاوت و بدیان، بعضی ها میان این وسط میگن بابا اون قدم که شما میگین بد نیستن، این هم یه آدم هن، یه آدم معلوم مثلا مثل بقیه آدمان، حالا یه اتفاق افتاد، یه کاری انجام دادن، شما خیلی دارین سخت گیرانه جلو میرین، این کار رو نکنید. عرض شد خدمتتون که بخشی از باور چنین در واقع سوال یا شبهه یا باور چنین ابهامی، پذیرفتن چنین ابهامی به عنوان یک عقیده، بخشیش ناظر به اینه که من واقعا نخوندم تاریخ رو، نمیدانم چه کردن. ببینید گاهی یه نفر یه خطایی میکنه، حالا یه نفر ازش شاکیه، میاد داد و بیداد میکنه، میگه بابا هر کسی ممکنه یه اشتباهی بکنه، این بیچاره متوجه نشد، اصلا متوجه شد عمدن این کارو کرد. آدم اینقدر داردار خبردار آبروشو ببره بیچارش بکنه، بابا یه بار دو بار این کارو کرده دیگه. قرآن کریم من به ما تعلیم میکند که به هر صورت اگر که خطایی کردین استغفار کنیم، توبه کنیم. اما یه موقع هست نه، یه نفر علت دوام یه کار زشتی رو انجام میده، اصرار داره بر اون کار زشت، عذرخواهی هم میکنه، آدم میگه مثل که مسخره کرده آدم رو، مثل اینایی که پناه بر خدا مثلا به یه جرمی زندانی میشن، بعد وقتی که مثلا جرمشون معلوم میشه، چون اول که انکار میکنن، بعد جرمشون معلوم میشه، ببخشین مثلا فلان دیگه این کارو نمیکنیم، اگه میشه فلان، بعد میرن زندان، میان دوباره همون آش و همون کاسه بعضیاشون. اگر کسی اینجوری باشه، اون وقت آدم دیگه این شخصو توی محله، توی اون محیط کارش، تو اون جایی که میشناسد، دیگه این شخصو به عنوان یه آدمی که یه بار ازش خطایی سر زده اینجوری نمیشناسه، و آدم یه کمی به اصطلاح جدیتر نسبت به شخصیت او و اون چیزی که از او دیده شده جدیتر در واقع ایستادگی میکنه. به هر تقدیر ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام، ویژگی اون کسانی که در کربلا حاضر شدن و چنین عملی رو انجام دادن که هیچ کس زیر این آسمان اگر انسان باشه، اصلا لازم نیست مسلمان باشه، چنین چیزی رو نمیپذیره، نمیتونه توجیه کنه، نمیتونه قبول بکنه. اینا چی کار کردن؟ یعنی یه شبه اینجوری شدن، یه دفعه مثلا هیجانی شدن اومدن سید و شهدا علیه السلام رو کشتن. گفتم خدمتتون یه روز یه دانشجویی در واقع ایراد گرفتن به عزاداری و این حرفا داشت حرف میزد تو کلاس، برگشت گفتش که فلانی اینایی که آمدن سید و شهدا علیه السلام رو تو کربلا کشتن، شما تصور کنی 30,000 لشکر جنگ شده، خب دیگه میزنن درب داغون میکنن همو دیگه. اینا که نفهمیدن این امام حسین علیه السلام و پسر پیغمبره، چرا ما این رو لعن بکنیم؟ حالا اونا که صف اول دوم دهم بودن، آره، بقیه که دیگه وقتی شلوغ شد دیگه شلوغ شد. گفتم که اینا نشناختن که کی بود تو میدان که او رو کشتن؟ گفت نه نشناختن. گفتم مطمئنی؟ گفت آره مطمئنم، اینا نشناختن که او کشتن. گفتم اگه نشناختن چرا کشتن اصلا؟ چرا شما یه آدمی که نمیدونی که برای چی میکشی؟ این جرم نیست؟ ببینید واقعه کربلا گاهی اینجوری نقل میشه. حضرت میگن پدر ما را یا جد ما را، حضرت میگن تشنه کشتن. یعنی یه چیزایی تو کربلا اتفاق افتاده توجیه نمیشه کرد. بعد من گفتم تو کربلا شما اگر خونده باشی مقتل و روش جنگیدن و اتفاقی که افتاده، محال کسی ندیده باشه با کی داره می جنگه. چون کسی که داره می جنگه داره می نه به طرف کی داره میره، و اونم رجز می خونه، خودشو معرفی میکنه. تمام اون کسانی که در کربلا بودن همه خودشون معرفی کردن، آمدن هماورد طلبیدن، رجز خواندن. بخونیم مقتل و اینجوری که نیست، یه دونهشون کافی بود کسایی که این طرفن توقف کنن، خب ما برای چی داریم اینو میکشیم؟ کافی بود یه نفر. بعد همه تیپ آدم هم اونجا بود، کسایی که این ور بودن به این ور ملحق شدن، کسایی که خیشاوند داشتن این ور، کسایی که از لشکر امام حسین علیه السلام معلم قرآن اونا بودن، کسایی که اینا آمدن التماس کردن که ما به تو امان میدهیم بیا این طرف، یعنی تو پذیرفتنی هستی توسط ما به شرطی که حسین رو یاری نکنی. مگه نفهمیدن که او کشتن؟ مگه میشه؟ حالا بفرضم اگه نفهمیدن، به هر تقدیر عرض من اینه که ویژگی لشکر عمر سعد ملعون ویژگیشون چی بوده؟ اینا پیشینشون چی بود؟ سید الشهدا علیه السلام در کربلا مطالبی فرمودن، ما یه دونه از اونها رو داشتیم با هم دیگه دنبال میکردیم و اون ویژگی دروغگویی بود. از اول داستان کربلا که آغاز میشه بیعت گرفتن از سید الشهدا علیه السلام دروغه، بلکه قبلش دروغه، چون بیعت گرفتن برای یزید خودش دروغ بود. در صلحی که با امام حسن علیه السلام امضا کرده بود معاویه، تعهد کرده بود برای خودش جانشین تعیین نکنه، رسما زیر پا گذاشت و معاویه رو یزید رو تعیین کرد و برای یزید بیعت گرفت. درسته؟ ببین از اون اول داستان با دروغ آمده بالا. خب دروغ هم انواع اقسام داره دیگه. دیشب چند تا روایت من خوندم خدمتتون. من یه دو تا روایت دیگه هم بخونم خدمتتون. بعد یه نکته بسیار مهم رو عرض کنم، مخصوصا برای دوستان جوانتر ما، حتی اونایی که سنشون دبستانه. به نظر من خیلی مهمه، اگر در جان اونها بنشینه امیدوارم که انشالله بعدن که جلوتر میرن بعضی مشکلاتی که برای جوانای امروزی پیش اومده بر اونها انشالله پیش نیاد. از فرمایشاتی که امام کاظم علیه السلام فرمودند به هشام، فرمودند ان العاقل لا یکذب، عاقل دروغ نمیگه، عاقل دروغ نمیگه، چون عقل همیشه ما رو بر درستی رهنمون است و ما رو از کار زشت باز میدارن. بعد فرمودند و ان کان فیه هوا، ولو این که اون چیزی که دنبالش میگرده، میلش درونه، اشتهاش درونه، ولی این که به دروغ به اون دسترسی پیدا میکنه، عاقل دروغ نمیگه برای رسیدن به هوا و میل خودش. روایت دیگری هست از امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت ایمان رو دارن تعریف میکنن. عنایت بفرمایید، وقتی ما ایمان رو تعریف میکنیم مقابل ایمان میشه بی ایمانی، میشه کفر، میشه شرک، هرچی هست، میشه نفاق، چون نفاق هم مقابل ایمان دیگه، یعنی مسلمانی که درش ایمان نیست. قالت الاعراب آمنا، میگن ما ایمان آورده ایم، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بگو نه شما ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید که ما اسلام آورده ایم. ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده. الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک، ایمان اینه که ترجیح بدهی راستگویی را اون جایی که به ضرر توه. علل کذب حیث ینفعک، بر دروغی که به نفعت اگه دروغ بگی. حالا هر کس توی زندگی خودش میتونه نمونهاشو پیدا کنه، مثال بزنه دیگه، یه جایی اگه من دروغ بگم ضرر نمی کنم به نفعمه، راست بگم ضرر می کنم نفع دست میدم. اگر آمدم راست گفتم من معلوم ایمان دارم. چه ربطی به ایمان داره راستگویی؟ چه ربطی به ایمان داره؟ ببینید، ما اگر کار خوب می کنیم، اگر کار زشت رو ترک می کنیم، علت اصلیش اینه یه نفری داره می بینه، او کفایت میکنه ما رو. ببینید بچه هایی که تو خونه با هم بازی میکنن، اگه یکی از اونها به دیگری آسیب برسونه، یا اسباب بازی او رو برداره، یا وسایل او رو برداره، مزیتش بکنه، وقتی ببینه پدرش داره میبینه، مادرش داره میبینه، دقیق داره میبینه، این انتقام نمیگیره، مثلا گذشت میکنه، چیزی نمیگه، بعد با لبخند مادر یا پدرش مواجه میشه، دلش قرص میشه، میگه پدرم دید دیگه، دید که مثلا این دفتر منو پاره کرد، مدادرنگی منو منم چیکار کرد، یه چیزی دیگه، میفهمه که پیش پدرش یه اجری داره، یه جایزه‌ای داره، یک عنایتی به او میشه. قاعدش اینه دیگه. ببینید، من اگه راست میگم در جایی که میتوانم دروغ بگم، یا جایی که راست میگویم ضرر میکنم، با کی باید معامله کنم؟ اگه خدایی نباشه که ببینه، سمیع و بصیر نباشه، خب همه میفتن به دروغ دیگه، میگن برای چی دروغ نگیم؟ نه، یه خدایی هست جبران میکنه، یه خدایی هست اون چیزی که تو به واسطه راست گفتن از دست قرار است بدهی، نه اون رو بهتر از اون، بالاتر از اون، چند برابر او رو خدای متعال به تو مرحمت میکنه. پس این نشان ایمانه. اما اگر من از ترس این که اینجا ضرر بکنم یا نفعی رو از دست بدم دروغ بگم، معلومه به او توجه ندارم، با او کاری ندارم، اصلا او رو قبول ندارم که داره میبینه. چون دروغ غیر از این که راست نیست و مورد رضایت خدا نیست، خودش یه کار زشته و دشمنی با خداست، خدا دوست نداره. حضرت فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایاکم والکذب، مواظب باشید دروغ نگید، خیلی از دروغ بپرهیزید، فانه مع الفجور و هما فی النار. خاطر شریفتون باشه دیشب عرض کردم دروغ همه شرور رو، کلیدش رو دستشه، دروغ میزنی همه قفلا باز میشه. در واقع دروغ همواره با فجور همراه ما رو رهنمون میشود به فجور. فجور یعنی کار زشت، کار خلاف راستی و حق. دروغ میگم دیگه راه برام آسان میشه دیگه، چون میتونم کارهای دیگه رو توجیه بکنم. هر دوتاشون هم در آتشه، هم کسی که دروغ میگه، هم کسی که اهل فجور. یه روایت دیگه عرض کنم خدمتون، ان الکذب هو خراب الایمان، دروغ ایمانو میزنه داغون میکنه، ایمان رو از بین میبره، ایمانو خراب میکنه. وقتی که من با دروغ تونستم یه سری منافع رو جلب کنم، آسان تر به ظاهر و ساده تر و زود رستر، دیگه معطل خدا نمیشم دیگه. خدا بگه مال حلال درار، درختت ریشه میکنه، ساختمونت پی و بنا پیدا میکنه، خراب نمیشه بعدن. بعد میبینم اون یکی با دروغ اومد یه ساختمون برد بالا، یه درختی رو قرض کرد و برد بالا، میوه داد، ما جا موندیم. مسکه چند شب پیش که از این بزرگوارانی که آمد بود مجلس، بعد مجلس گفت آخه من یه 7-8 ساله دارم سالم زندگی میکنم، پاک سالم، اطرافیان من هستن که منو مسخره میکنن و اونا اون مراعاتایی که من میکنن نمیکنن، دقتایی که من میکنم، ولی مسکه مسخره، اونا درسته، اونا وضعشون خوبه، همهشون جور زندگیشون خوشه، ما هنوز گیریم، متوقفیم و توی زندگی مشکل داریم. البته این نکته رو توجه کنید، یه بارم عرض کردم خدمت، اونایی که زندگیشون رو میبینید خوشن، میخندن، خوشی میکنن، اینو خوش نیستن. آدم خوش خوشی نمیکنه، آدم خوش به دیگران نمیخنده، آدم خوش نیازی نداره به رقص و آواز و بزن و به رقص، نیاز نداره، خوشی مال دل دیگه، آرامش داره دیگه. آدمی که آرامش داره، دلش شاده، خورده برده نداره، برای چی این بازی رو دراره؟ اگر دیدین کسی خیلی شلوغ میکنه در این که بگه من خوبم، خوشم، شادم، قشنگم، خوب زندگی میکنم، یه کمی تأمل کنید، خودتون در خودتون الان اینو مرور کنید، ببینید اون موقعی که آرامش دارید، همین چی خوبه، احساس نمی کنید بدی به کسی کردین، اگر هم اتفاقی افتاد رفتین عذرخواهی کردین، حساب کتابونو صاف کردین، اونجا چه حالی دارین؟ دوست داریم از این بازی ها دراریم؟ نه دیگه، نه، این کارو نمی کنیم. خب اون نکته ای که بسیار مهمه اینجا توجه میکنیم انشالله. من یه سوال بکنم، البته جوابشو نمیخوام، ولی سوال میپرسم، اگر کسی دروغ بگه، یه دروغ بگه، میره جهنم؟ بعضی هم میگه آقا میره جهنم، بعضی ها اینو میگن دیگه، اگه نگیم میره جهنم، طرف به دروغ بر معتاد میشه دیگه، راحت دروغ میگه. میگن با یه دروغ آدم میبرن جهنم؟ شما میگه دروغ دروغ 1-2-3-10 نداره. میگن بخشش، استغفار چی؟ میخوام بله، خدا ممکنه ببخشه، ولی بالاخره اگه به کسی دروغ گفتی، به کسی صدمه ای زدی، سرش کلا رفته، ضرر کرده، باید جبران کنی. میگم برصد من اگه 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا دروغ گفتم تکلیفم چیه؟ میگه آقا جهنمت قطعیه. خوب دقت کنین، گاهی ما تو تربیت از این کارا میکنیم. یه بار یه جلسه بود، یه تعدادی از توی مدرسه، یه تعدادی از مادران آمده بودن، یه بحثی رو در ارتباط با بحث دینی و تربیت دینی و اینها زیاد بودن، مثلا 100 خورده ای بودن. من گفتم که یه کاغذ کوچیک بدون اینکه جای اسم نوشتن داشته باشه، گفتم که لطف کنین بنویسید که شما دوست دارین خدا رو به چه اسمی صدا بزنید، از اسمایی که بلدین. یعنی اگه با شما باشین و خدا میگین ای چی، حالا عربی یا فارسی بنویسین. خب همه نوشتن دیگه، خیلی طول نکشید چون مقدماتش فراهم بود، همه قلم داشتن، سری نوشتن، یه تعداد جمع کردن و خب همه رو ما دیدیم، مثلا همه میدیدن، دیده میشد، من میخوندم تون تون و خب خیلیش تکراری بود دیگه. ای مهربان من، ای نمیدونم خدای بخشنده، ای نمیدونم چی چی، اینا همینا نوشته بودن. وقتی که هممون با هم توافق کردیم که وقتی میخوام خدا رو صدا بزنیم، خدای مهربان، کریم، رازق، بخشنده، عفو، غفار، اینا رو صدا میزنیم، گفتم حالا اگه فرزند شما تو نمازش یه ریزه یک کمی شل بشه، یا خدای نکرده دخترتون یه ریزه تو حجابش شل بشه، خب چه خدایی رو به اون معرفی میکنین؟ چه خدایی معرفی میکنین؟ دیگه حالا نمیپرسیم، یه خدای دیگه ای رو معرفی میکنیم، یه خدای دیگه. اون خدای دیگه مال ما نیست. من اگه غیبت کنم، تهمت بزنم، سرک بکشم به زندگی مردم با موبایلم، کارهای دیگه بکنم، این خدا هم مهربونه هست، خواستم همونجوری صداش میزنم، باش کنار میام. ولی بچه من اگه یه کاری بکنه که من راضی نیستم، دلشوره دارم، نگرانم، هرچی، شروع میکنم یه خدایی براش ترسیم میکنم و یه قیامتی که خودشو جمع و جور بکنه. درسته؟ این تقسیم بندی عادلانه ایست؟ خب میخوام نتیجه شو بگم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که من به عنوان یک فرزند، به عنوان یک کسی که در سن رشدم دارم کم کم میام بالا که با خدا آشنا بشم، دارم یه خدایی رو میشناسم و قراره بپرستم که خیلی جدیه، نسبتاً خشنه، اگه کار خطایی بکنم خلاصه گیر میده و همه چی حساب کتاب و همه رو مینویسن. اینا رو قرآن گفته، من نمیخوام میگم نه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، قرص و محکم می نویسن، همه اعمال رو می نویسن، نیت ها رو می نویسن، استغفار نکنی می ماند، چه همه اینا رو می گن دیگه. این بچه برای این مزاج بزرگ میشه، میره دانشگاه. بعد شما فکر میکنید تو فضای دانشگاه، تو این فضای اجتماعی، این میتونه این خدا رو نگه داره به عنوان کسی که اون رو بپرسته؟ فکر میکنید از اسلام چی تعریف میکنه؟ از دین چی تعریف میکنه؟ میگه محدودیت، بگیر ببند، مجازات، وعده وعید عذاب. درسته؟ خب یه لحظه اینجای فیلم، همینجای فیلم قطع کنیم بریم صحنه دیگه. حالا شما قرآن رو تلاوت کنید، خدا وکیلی ببینید خدای متعال تو قرآن کریم خودشونو چجوری معرفی میکنه. چقدر خدا میگه من توابم، چقدر میگه رحیمم، چقدر میگه غفورم، غفارم، چقدر میگه یغفر الذنوب جمیعا. ببین اگه کسی نخواد ببخشه اینو که نمیگه. چقدر پیغمبر فرستاده که به امت میگن بابا بیاییم بریم خدا ببخشه شما رو. چقدر گفته اگر برین پیش پیغمبر استغفار کنید قطعا شما بخشیده میشین. اینا رو خدا گفته یا نگفته؟ من از خودم دارم در میارم. چرا نمیگذاریم بچه های ما خدا رو با قرآن بشناسن؟ چرا از طریق من باید بشناسن؟ چرا من میگم من؟ ببینید منی که اینجا نشستم، خدای رحم کن، ببین منی که اینجا نشستم، من یک خواهش هایی دارم، یک ایدایی دارم، یک ذهنیت و عقیده‌ای دارم نسبت به متربی خودم و فرزند خودم. این منه یه جور میخواد رو این اعمال نظر بکنه و رو تربیت کنه، خدای او هم یه جور با او حرف میزنه. درسته؟ این منه میاد از اون ابزار استفاده میکنه. ما توی مدرسه خب خیلی سال من توفیق دارم الحمدلله رب العالمین. گاهی موقع با جمع دوستان که میشینیم میام آه هیچ کدوم از مسائل انضباطی مدرسه رو با آیه، با روایت، با حکم جان اندازین. اگه بچه شلخته است نگین ون از ممرکم. نمیدونم بعضی از بزرگواران یادشون احتمالاً یه مدتی تو تهران قرار شد افراد بین خطوط رانندگی کنن و قرار شد اگه از خط مثلا از این بین خط اومدن این طرف بالاخره به یه نوعی جریمه بشن. اون موقع دوربین نبود به این صورت. من خودم یادم چند بار از مدرس رفتم پایین، تمام این وسط با فاصله پلیس بود و همم تو خط میرفتم. درست؟ اما یه کاری که پسندیده نبود به نظر بنده دارم میگم انجام دادن. رو تابلو نوشته بودم و نظم امر کن. ببینید بچه وقتی که میاد این روایت رو میخونه میبینه با اهرم روایت شما میخوان مشکل خودتون رو حل کنید، چه حالی بهش دست میده؟ آقا نظم اجتماعی خب همه جای دنیا هست، چه نیازی به این روایت عربیه که تازه خیلی از مردم نمیفهمن. تازه اگرم بخوام بفهمن و نظم امرکون منظور این نیست، اصلا این نیست منظور. نمیگم باید بی نظم بود، اونو مثل این که سازمان آب نمیشه و من الماء کل شیء حی، بعدم ترجمه میکنه همه چی از آب زنده است، ترجمه هم غلطه. و من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده از ما است. ما هم یه ترجمه ای داره توی منطق قرآن و روایات. ببینید ما همه شو قاطی میکنیم، این طفلک بزرگ میشه میبینه یه پاسبان گردن کلفتی بالا سرشه، در یه مقطعی پدرشه، بعد معلمشه، بعد دیگران، همه با چوب نمیدونم آیه و روایت میخوان به سر او بکوبن که این آدم بشه و درست بشه و تنظیم بشه. ما راه دیگه نداریم. اینجا نفرمود کسی که عاقل دروغ نمیگه. نمیشه به بچه گفت دروغ نگو. نمیشه گفت بابا خجالت بکش، این همه نعمت خدا بهت داده. خجالت بکش دوستانه دارم میگم، بابا خب زشته دیگه، این خدا رو یه دو رکعت نماز درست بخون دیگه. هر کی بده شکلاتی بده، یه کاکائویی بده، یه چیز خوردنی بده، چقدر شرمندش میشی؟ سلامت تو، جسم تو، چشم تو، گوش تو، همه وجود تو او داره میده. این رسم مردانگیه که کم میذاری براش. رسم مردانگی 17 رکعت نماز میخوای در طول شبانه روز بخونی، 17 دقیقه نه 20 دقیقه. یا نمیخونی، یا زجر میدی، یا آخر وقت یا ملق میزنی، یا نصف نیمه. آخه چی مثلا؟ این اصلا نیازی به دین، به احکام دین، بیاید شما روایت بخونید، بگید کسی نماز نخونه اینجور میشه، اینجور میشه، اینجور میشه. بعد همین که تنبلی میکنه نماز نمیخونه، هی نماز نخوندن این چیزا میاد انباشته میشه، خودش آدم کثیف میبینه، میگه آقا اصلا ما از این گردونه بیرونیم. حالا این نتیجه رو بگیرم خدمتتون، کی اسلامو میکنه دین خشن برای بچهای ما؟ جز من؟ بنده نمیگم به بچم بگم نماز نخوندی نخون، بی خیال، توبه کن. من نمیگم اینو بگیم. نه من میگم بخون، نه من میگم توبتو میپذیرم. یه بار تو دانشگاه دانشجویی سوال کرد، یعنی اینجوری گفت مطلبشو، گفت به نظر من قیامت و جهنم و همه اینا دروغه. گفتم دروغه؟ خیلی محکم میگی. گفت همش دروغه، عذاب و جهنم. گفتم مطمئنی دروغه؟ گفت مطمئن که نه. حالا شما فرض کن 5% راست باشه. بعد من گفتم که اتفاقا من بخاطر 5% بلکه کمتر از 5% من به خاطر همین نماز میخونم. گفت شما واسه 1% نماز میخونی؟ گفتم آره دیگه، چون ممکنه من نماز نخونم، ممکنه خدا ببخشه. درسته دیگه، ممکنه ببخشه، لزوما که عذاب نمیکنه. ولی اگه نبخشید عذاب کرد، چیکار چه خاکی به سرم بریزم؟ عذاب وقتی بزرگه احتیاط منم باید جدی بشه. ببین یه موقع از شما میگین آقا ندو میخوری زمین، یه موقع از شما روی یه جدولی دارین راه میرین، خود جدوله عرضش 5 سانته، بعدم این ور اون ور سقوط میکنین. حالا تو اینا تو بازی کامپیوتری معمولن، یه نفر میگه ما خواهیم راه برین اینجا مواظب باش، ندو، سر به هوا نباش، به موبایلت نگاه نکن. این دیگه شوخی نداره که. یه موقع از اتوبان میخوان شما رد شین، یه موقع از اگه کوچه دارین رد میشین، اون چیزی که به فرزندتون میگین مواظب باش معلومه متفاوته. شکی نیست. به دانشجو گفتم عزیز من تو فکر نکن کسی نماز نخونه گناه بکنه قطع و یقین میره جهنم، چون خدا بخشنده است. ولی چون روایت داریم که سخط خدا در گناهان در کارهایی که خدا نهی کرده هست، مواظب باشی یه دونش بگیره چی ازت نمیمونه، یه گناه خدا بگیره. دانشجو یکم فکر کردید خب حرف منطقیه دیگه. گفت آقا ما برای ترس از خدا خدا رو پرستش بکنیم. گفتم وقتی دوستش نداری اون اقلا بترس، اب نداره فلان دوستش نداری دیگه، قدر نعمتشو نمیدونی، خب اقلا بترس، خدا شوخی نداره با کسی. حالا من عرضم اینه، این چیزهایی که ما به بچه ها آموزش میدیم توجه کنیم، باید متعادل آموزش بدیم، راستو بگیم و بعد بگیم این چیزهایی که دین گفت اینا خلاف عقله، انسان این کار رو نمی کنه. یا اونایی که قرآن به ما توصیه میکنه انسان رویش اینه، توصیه کنیم با مهربانی، بگیم وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، لا نسألک رزقا، به خانوادت راجب نماز بگو، آموزش بده، پیگیری بکن، محبت بکن، همین کارا رو بکن. تونستین با هم بریم مسجد، تونستی وقت تو باز کن قبل نماز بعد نماز، همین کارا رو بکن. ولی یه خدای اینجوری ازش نساز، تو نساز، قرآن هم نساخته. قرآن یه خدایی رو ساخته، اگه قرآن بخونه خودش میفهمه. قرآن نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو که من غفور الرحیمم و ان عذابی، و عذاب هم دارم میگم هو العذاب الشدید، بدون هر دو طرفش هست، خوف و رجا. گاهی من خراب میکنم، منیت من، خواسته های من، اون چیزایی که من دنبالشم، اینا میاد کارو خراب میکنه. عنایت فرمودین. خب حالا چرا این بحث رو الان توی این موضوع من داشتم میگفتم؟ ببینید نکتش اینه، انشاءالله شما توفیق داشته باشین تمام آیاتی که درش راجع به کذب خدای متعال مطرح فرمودن انشاءالله ملاحظه بفرمید. بنده توفیق داشتم برای این جلسه الحمدلله رب العالمین همون آیاتو دیدم، نه امشب، از قبل. خب برین شما ملاحظه کنید این که من دارم عرض میکنم. ببینید قرآن وقتی میخواد بگه دروغگو میره جهنم، کدوم دروغگو رو میگه میره جهنم؟ آخه نمیشه که دروغگو بره جهنم بعد خدا بگه من میبخشم. آخه چجوری این دوتا کنار هم جمع میشه؟ بگین دروغگویی که استغفار نکرده میگن پذیرفته، بگین دروغگویی که اصرار بر دروغ نداره میگن پذیرفتن. اما یه چیزی هم قبول کنیم، دروغ، دروغ ابعادش اندازش متفاوته، مثل ظلم میمونه. قرآن میگه ظلم ممکنه به کسی شده باشد که او به هیچ کس ظلم نکرده باشد و بودن او میشود هدایت همگان، نبودن او میشه بدبختی همگان. آقا کرونا آمده، یه نفر توی روستایی توی شهری آمده، این تو کرونا استاد اصلا گفته من میخوام برم توی این روستا اینا رو از این بیماری و نظائر این بیماری من اینا رو نجات بدم، روش پیشگیری رو بگم، سیستم دفاع بدن رو بگم، اصلا میخوام برم بدون مزد بدون اجر این کار رو بکنم. خوبه کرونا هم آمده، شرایط هم سخت شده، مردم هم نگرانن، آمار کشته شده داره میره بالا، اینا رو داشته باشین. یه نفر میاد این دکتره رو از بین میبره، میدونه که دکتره واسه این کار اومده، حالا رو هر حقه بازی که داره، مثل که مثلا میخواد داروهاشو بفروشه، هر کاری میخواد بکنه. آقا یه نفری هست توی یه دهی توی سرزمینی، این مواد غذایی که تولید میکنه همه فاسده، خرابه، آلوده است، تاریخ مصرف گذشته، برمیداره از خارج میاره اینجا میاد قرقاتی میکنه، مردم رو داغون کرده. یه سازمانی هست نظارت میکنه، یه کسی هست نظارت میکنه، جدیه، آمده دیده این چیزایی که میفروشه خرابه، دونه دونه داره اینا رو میگه. خب یه نفر بیاد اینو بزنه بین ببره، اینه که دارم عرض میکنم درسته ها، یعنی اینی که من عرض میکنم نمیخوام بگم توی مثلا فرض کنیم توی نظام دارویی کشور، یکی از دوستان ما بود گفت من جلوی یه سری چیزا رو اومدم بگیرم، رفتم پرونده رو ساختم، گفتم دارن چه میکنن داروهایی که خارج میاد و و و، همه رو پرونده کم رفتم تحویل دادم، خودم رو بیرون کردم. این ظلمش دیگه چیه؟ یه نفر یه داروی وارد کنه، به دروغ تبلیغ کنه آقا این دارو داروی خوبیه، به مردم بفروشه به قیمت بالا، مردم بدبخت بخرن استفاده کنن مریض شن، این آدمو چیکار باید کرد؟ خب اینم یه دروغه دیگه. بابا یه نفر یه نمیدونم آب نبات میفروشه تاریخ مصرف گذشته سر کوچه، یه نفر بستنی درست کرده حالا شیرش تمیز نبوده هرچی دوتا خوردن مریض شدن، نمیگم کار خوبی کرده، یکی یه ملتی رو سر کار گذاشته. من یادمه زمان جنگ اینا رو من با چش خودم دیدم، از این روغنای 4 لیتری که موقع میگفتن مازولات چی اینا هرچی، من دیدم مثلا تو مغازه آوردن میفروشن دیگه، یعنی نه تک تک، یعنی توزیع شده بود، دیدم تاریخ خورده زیرش، منتها تاریخش معمول نیست، تاریخو به زور کندم دیدم زیرش تاریخ دیگه خورده، مثلا 3 سال گذشته. یا گوشت یخی آورده بودن روش لیبل خورده بود، زدم دیدم گوشت یخیش تقریبا 10 سال 12 سال گذشته بود. اون کسی که همکاری میکنه اینو میاره به خورده مردم میده، اینو چیکار باید کرد؟ اون چیزی که قرآن کریم میفرماد راجع به اینایی که عذاب میشن دقت کنید، اونایی که عذاب میشن، اونایی که مردم رو گمراه میکنن با دروغ، پیغمبران رو تکذیب میکنن، مردم رو گمراه میکنن. ببینید دروغ به هر کس یه صدمه میزنه، یه مریضی 2 روزه 3 روزه، یه نمیدونم ورشکستگی 10 ساله، یه چیزی میشه دیگه، طرف عمر جاویدش رو ورشکست میشه. ببینید اون کسی که تو سقیفه آمد این کارو کرد، محروم نکرد بشریت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین چی میخواستن مردم؟ مگه حضرت حکومت نکرد 4 سال خورده 5 سال؟ از مردم چی خواست؟ برای مردمی که او رو خانه نشین کردن به حضرت بر اونا چیکار کرد؟ بریم ببینید. آخه این شخص رو شما از مردم بگیرید، بعد یه چیز دیگه جاش بدین، بعد بگین این دینه، اینو چیکار باید کرد این آدمو؟ این دروغ فرق نمیکنه با دروغای دیگه. عرض من این بود، اگر دیدید یه رفتار زشتی، اگر دیدید یه رذیله اخلاقی، اگر دیدید یه صفت بدی تو روایات آمده، تو قرآن آمده، اینو عنایت بفرمایید. باید بریم ببینیم این عذابی که خدا اینقدر محکم و جدی گفته در دنیا و در آخرت، شامل حال یه کسی که یه بار دروغ گفته؟ من نمیگم خوب کرده دروغ گفته، میگم اگر چنین سیستمی رو طراحی کنی، نه قرآن اینو گفته، نه نتیجه این نتیجه خوبی است برای خدا پرستی، و نه شما توانستین باب توبه و استغفار رو حفظ کنید، همه رو مایوس کردین از رحمت خدا. بزرگواران فراموش نشه اینی که خدا بخشنده است مردم رو بر معصیت پررو نمی کنه، تشویق نمی کنه. این نیست، اگه خدای ببخش، اگه این بود که خدا داره همه رو تشویق میکنه به گناه، طرف میگفت این روایتی که کسی بر امام حسین گریه کنه گناهاش بخشیده میشه، مردم پررو میشن. گفتم خب قبلش خود خدام گفته من بیان استغفار کن میبخشم، خب اونجا پررو میشن. نه، آدمی زاد با بخشیدن پررو نمیشه، با بخشیدن شرمنده میشه. در اون تربیت کلی، نه لحظه‌ای. لحظه‌ای بزنید تو گوشش میذاره کنار، ولی بره زندان دوباره بیاد همون آشو همون کاسه، بلکه بدتر. اینایی که از زندان میان بیرون چی میگن؟ میگن ما تازه یاد گرفتیم چیکار کنیم. پس من جمع کنم بحثم رو. ببینید ما اگر راجع به دروغ داریم سخن میگیم، یادمون باشه این دروغ به عنوان یک رذیله اخلاقی، به عنوان صفت اخلاقی، کنارش اگه بخواید شما عذاب را بنشانید، عذاب علیم، عذاب شدید، شدید العقاب، عذاب نمیدونم مهین، اینا رو میخواییم بنشانید، به قرآن مراجعه کنید. ببینید این برای بچه هایی که دروغ میگن دور و بر ما، اینان شامل این عذاب، خدا همواره به خاطر یک عمل منم میتونه منو عذاب کنه، اشتباه نشه. اونی که قرآن سفت و سبر گفته کیان؟ بحث ما در اینه که اینا همونایی هن که در مقابل اهل بیت ایستادن، این گروه دروغگار قرآن داره میگه. دقت فرمودین؟ این گروه دروغگویانن که خدای متعال اینقدر قرص و محکم بدترین جایگاه جهنم برای اونها داره بیان میکنه، و در دنیا هم میگه که چه سرشون خواهد آمد. این بحث یک تکمله ای داره، اگه عمر و توفیقی بود انشالله فردا شب اونو ادامه میدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. وقتی که محرم شروع میشه و داستان کربلا وقتی آغاز میشه، خلاصه اولین چیزی که حتی قبل از حلول ماه محرم همه بهش توجه میکنن در روز عرفه، به حضرت مسنب ابن عقیل علیه السلام. حضرت مسنب ابن عقیل علیه السلام کسی است که سفیر مورد اعتماد و شجاع، بلکه مورد اعتماد ترین و شجاع، رفته برای حضرت خبر بده که چجوری داستان. حضرت رفته با حضرت بیعت کردن، بیش از یک ماه اونجا بوده، همه چیو سنجیده، حالا به سید الشهدا علیه السلام پیغام فرستاده که خلاصه شما بیایید. راست گفتن این 120,000 نامه‌ای که نوشتن راسته، بیاین. این 12,000 نامه که هست راسته، شما بیاین اینجا، این تعداد با من بیعت کردن. یکی از مورخین می نویسه که وقتی که جناب مسلم بن عقیل رو به شکل ناجوان مردانه و با خدعه و دروغ دستگیر کردن، ببینید از اول دروغ بود، بیعت دروغ، لو دادن حضرت به دروغ، یعنی کسی آمد به دروغ داخل شد دیگه، درسته؟ بعد جنگیدن، بعد امان دادن، همه اینا به دروغ، تا آمد و حضرت رو بردن بالای دارالامارات و پشت بام. اولین نفری که رفت حضرت رو به شهادت برسونه به دستور اون ملعون عبیدالله نتونست، آمد پایین. گفت چی شد؟ گفت من یه چهره ای رو دیدم بسیار وحشت کردم، اصلا نتونستم. نقل دومی هم همینطور، تا اینکه نوبت رسید به اون کسی که او در واقع این کار انجام داد، او میره بالا، دعا ابن زیاد بکر ابن حمران. ابن زیاد یکی از این جیره خاران خودشو صدا میکنه، الذی قتل مسلمن، اونو میفرسته. بعد ازش سوال میکنه که وقتی میره بالا میاد میگه تونستی بکشی؟ و قتلتهو؟ میگه نه. آره. بعد میپرسه چی میگفت داشتی میبردیش؟ چون حضرت مسلم گریه میکرد، مسخرش کردن، گفتن که بابا تو که شجاعی برای چی گریه میکنی؟ گفتم برای خودم گریه نمیکنم، دارم گریه میکنم برای حسین و خانواده او که من گفتم بیاین و اونها به اعتماد سخن من دارن میان. فما کنه یقول و انتم تصعدون، داشتی میرفتین بالا برای اینکه اون بالا برسیم، چی میگفت؟ قال کان یکبر و یسبح و یهلل و یستغفر الله. مسلم علی الدوام داشت تکبیر میگفت، تسبیح میکرد، لا اله الا الله میگفت و استغفار میکرد. وقتی که نزدیک شدم به او که گردنش را بزنم، قال اللهم احکم بیننا و بین قوم، خدایا تو حکم کن بین ما و اون گروهی که غرونا، فریب دادن ما رو، ظاهر یه چیز باطن یه چیز، ما رو فریب دادن، به ما دروغ گفتن و به این شکل خزلونا، ما رو خار کردن، ذلیل کردن و قتلونا و ما رو به قتل رسوندن. گفت داشت با خدای خودش اینا میگفت. بعد دیگه اون ملعون سوال میکنه که چی کار کردیم؟ یه هیچ، اولین ضربت رو زدم اینطور، بعد دومیشو زدم که دیگه حالا اون رو شما میدانید. این داستان کربلاست، این داستان کربلاست، یعنی همه چیه واقعه کربلا رو دروغه. مجلس دیگری که بود من اونجا عرض کردم، هر وقت شما خواستین عمل کسی رو بسنجین، ببینید آخر اون عمل چگونه است. من از شما سوال میکنم، لشکر عمر سعد ملعون تموم که شد کربلا کجا رفتن؟ دست پایین رفتن پیش عمر سعد، یه پل بالاتری رفتن میشه عبیدالله جایزه گرفتن، بالاتری رفتن میشه یزید سرار بودن جایزه بگیرن، درسته؟ کاروان امام حسین اصلا کجا رفتن؟ رفتن مدینه. حضرت زینب سلام الله علیها وارد مدینه میشه، میره مسجد النبی به پیغمبر میگه ما آمدیم، من آمدم خبر شهادت برادرم حسین را به تو بدم. بعد با پیغمبر سخن میگه، میگه اگه نامحرم اینجا نبود شما بدن منو میدیدید که پشت من از ضرب تازیانه کبوده. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلب ینقلبون.